سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 28.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در تاریخ اسلام صریحا دیده میشه که کسانی که به اسلام میگرویدند و مؤمن میشدند به پیامبر اکرم، به نبوت او و ایمان میآوردند به آخرین پیامبر، بلافاصله شروع میکردند به تبلیغ دین، بلافاصله شروع میکردند به دعوت دیگران مشغول میشدند. در صدر اسلام دعوت دیگران به دین زیاد تخصصی نبود، اگرچه ممکن بود بعضی ها در این باره از مهارت و توفیق بیشتری برخوردار باشند، بعضی ها کمتر زیاد توان جذب دیگران رو نداشته باشند، اما این یک مسئله عادی بود که کسانی که دعوت می شدن بدون اینکه دوره های آموزشی سنگینی ببینن می رفتن دیگران رو به دین دعوت می کردن. به همون سادگی که خودشون جذب شده بودن به دین، به همون سادگی موجب جذب دیگران هم می شدن. در داستانی که ما در شرح کلام پیامبر گرامی اسلام در آن داستان فعلا متوقف شدیم، فردی که آمد و به پیغمبر ایمان آورد، بعد رفت مردم خودش رو دعوت کرد به اسلام، با یک استدلال ساده این کار رو انجام داد. بهشون گفت که شما در آیین خودتون دارید زندگی میکنید بدون اینکه به آخرین پیامبر ایمان آورده باشید یا از او خبر داشته باشید، چند تا از کارهاتون شبیه پیامهای آخرین پیامبره. مثلا شما ماهای حرام رو حرمتش رو حفظ میکنید، ازدواج همزمان با دو خواهر رو ممنوع میدونید و یکی دو مورد دیگه. در اصل همین شباهت ها دلها رو جلب کرد. فرمود که این پیامبر هم داره به همین موضوعات دستور میده که خیلی ها رعایت نمی کنن. شما همینجوری باقی مانده از ادیان سابق دارید رعایت میکنید، پس به این پیامبر ایمان بیارید. اونها هم ایمان آوردن. عملیات دعوت رو نباید زیاد عملیات پیچیده‌ای دونست. عملیات دعوت شبیه عملیات تلاوت میمونه. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که چندی قبل در این باره اینجا صحبت کرده بودیم در باره تلاوت. تلاوت یعنی چی؟ یعنی آیات قرآن رو بخون ببین جذب میشه؟ آیات قرآن رو براش بخون، شاید دلش رفت، شاید فکرش روشن شد، شاید عقلش کار کرد، او رو در معرض مشاهده آیه های قرآن قرار بده، شاید راه افتاد. بعضی ها با تلاوت آیات قرآن حرکتشون رو شروع میکنن و پیامبر گرامی اسلام بسیاری از افراد رو صرفاً با تلاوت قرآن دعوت کرد. کار به تعلیم کتاب و حکمت نکشید، کار به تزکیه اونها هم نکشید. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. دعوت ابتدایی که وظیفه همه ماست، اون کار سخت و پیچیده ای نیست، کمی همت میخواد. گاهی از اوقات ما با استدلال ساده خودمون میتونیم دلهای آماده و نورانی رو جذب کنیم، که بسیاری از عالمان و متخصصان دین ممکنه به اون توفیق نرسن، یا به دلیل اینکه دسترسی به افرادی که شما دسترسی بهشون دارید اونها ندارن، زبان اونها رو ممکنه اونجوری که شما میفهمید متوجه نباشن و به کار نگیرن. مثلا یک کسی هست، راننده است، دانشجوه، قصابه، بازاریه، هر رشته ای، پزشکه، همسنفی خودش رو با زبون خودش که بینشون رایجه، با اون انسی که بینشون هست، با اون صمیمیت و راحت بودنی که بینشون هست، میتونه دعوت بکنه به دین به سهولتی که ممکنه یه عالم دینی نتونه به اون سهولت ارتباط برقرار بکنه. و بعد عالمان دینی همیشه وظیفه‌شون اصلا این نیست. بسیاری از اوقات عالمان دینی مثل ارتش ها میمونن که اگه جنگ شد برن جلو. ارتش ها به صورت عادی تو خیابون ها نمیریزن برای اینکه ترافیک رو رد و فتح بکنن. اسلحه های سنگینی دارن، برای کارهای بزرگتر مثلا به کار گرفته میشن. اون عالم دینی شبهات سنگینی که برخی ها درست میکنن میره ضدش رو درست میکنه، ضدش رو در واقع تپری که باید داشته باشه براش طراحی میکنه و به کار میگیره و میره جواب او رو میده. شما نه از شبهه خبر داری نه از جواب شبهه. هر موقع هم شبهه‌ای باش برخورد کردی حتی میتونی جواب ندی، ارجاع بدی به کتاب او که شبهات رو پاسخ داده. ولی عملیات دعوت به صورت عمومی نیازی به آگاهی از این شبهات و پاسخهای اونها هم حتی نداره، اگرچه برخی از این شبهات رو و پاسخهاش رو خوب همه ما بدونیم. خب ما در عملیات دعوت اصحاب پیامبر گرامی اسلام داریم بحث میکنیم، دعوتی که عمومی است و همه ما باید انگیزه مند باشیم که به این دعوت بپردازیم. خدا شاهده تأثیرات عجیب و غریبی داره. کسی نگه که نه به ما نمیاد دیگران رو دعوت بکنیم. شما این کار رو انجام بدید ببینید خدا چجوری در نفس شما نور قرار میده و اثر، و در کلام شما سوز قرار میده و تأثیر. این رو باید هر مؤمنی امتحان بکنه و وظیفه خودش بدونه. این آقا اومدن از پیامبر گرامی اسلام درخواست کردن که یا رسول الله منو مبعوثم کن، مأمورم کن که برم قوم خودم رو دعوت بکنم برای شما. حضرت فرمودن باشه این کار رو انجام بده. بعد چند تا سفارش فرمودن. کسانی که میخوان دیگران رو به دین دعوت بکنن این سفارش های پیامبر گرامی اسلام رو در نظر بگیرن. علیک بالرفق والقول السدید ولا تک و فضن ولا غلیظا ولا مستکبرن ولا حسودا. خیلی عجیبه این اوصافی که پیامبر گرامی اسلام رحمتا للعالمین بیان کردن برای همین آقایی که مبلغ به معنای متخصص دینی که امروز ما میشناسیم نبود، به عنوان یک دعوتگر عمومی میخواست فعالیت بکنه، چه صفات برجسته‌ای رو به ایشون پیشنهاد دادن که یه وقت اسلام رو نه خراب بکنه. مبلغین دیگه باید به مراتب اینها رو رعایت بکنن. فرمودن علیک بالرفق والقول السدید، بر تو باد که با رفق و مدارا عمل بکنی و با قول سدید، قول استوار و محکم. در باره هر دو صفت قبلا صحبت کردیم، یه جنبندی امشب از این دو صفت ارائه بدم. بپردازیم به فضلن غلیزن، یعنی ولا تک و فضلن ولا غلیزا. بیرحم نباش، قسی القلب نباش، دلرحم باش. خب ما این دلرحمی رو و این غلیز نبودن رو ببینیم که در همون رفق کلمه اولی هم وجود داره. بذارید من دو تا داستان از داستانهای مربوط به پیامبر گرامی اسلام برای شما نقل بکنم. یک کسی آمد از پیامبر گرامی اسلام پولی بگیره. مثلا حضرت رو که میخواست صدا بزنه انگار خیلی عصبی بود، ناراحت بود، ادب نداشت، یا به هر تقدیر عبای حضرت رو کشید. آنچنان عبای حضرت رو کشید که حالا حضرت هم عبایی داشتن که لبش لبه زبری بود، اونجوری که در روایت نقل میکنن. بعدی که وقت محکم کشید میگه من نگاه میکردم بلا فاصله اثرش در گردن مبارک پیامبر گرامی اسلام پیدا شد. حالا چیز مهمی هم نمیخواست، کمی بخاطر گرفتار بود پول میخواست. با این برخورد بد و بیادبانه میگم پیامبر گرامی اسلام اولین برخوردش با او لبخند بود، انگار مثلا او رو نزده، او با او بیادبی نکرده. بعد فهمیدن چی میخوای حالا؟ گفت من اینو میخوام. آقا فهمیدن خب بهش بدید. این برخورد پیامبر گرامی اسلام با اون فرد خیلی برخورد مشهوری هست. یا هم نمونه های رفق میتونه باشه، هم نمونه های غلیظ القلب نبودن که در آیه قرآن هم آمده است. حالا کنت فظا غلیظ القلب لم فظوا من حولک، اگر تو بیرحم بودی، اگر تو آدم مهربانی نبودی، از دور تو پراکنده میشدن. یا کس دیگری که جاهل بود، آمده بود از پیامبر گرامی اسلام طلب کمک بکنه، حضرت یه مقداری پول بهشون دادن، سر و صدا رو انداخت این مقدار بسته من نمیشه، یکی دو تا ناسزا به پیغمبر اکرم گفت. اصحاب بلند شدن بزننش، یا به تعبیر خود پیامبر گرامی اسلام نزده بود بکشنش. بعد حضرت فرمود نه، کارش نداشته باشیم، بیا بریم. بردنش با خودشون خونه، این فرد بسیار ناراحت و بددهن رو، بعد یه مقدار دیگه تو خونه بهش دادن. ظاهرن حالا خانه حضرت رو دیده بود که بالاخره حضرت همچین وضعش بهتر از تو هم نیست، شاید بدتر از تو هم باشه وضعش، آرام شد و تشکری کرد. حالا رحمتن للعالمین رو ببینید، این نکتش عجیبه. فرمودن که خب تو الان توی مسجد جلوی اصحاب یه حرفی به من زدی، میخواستن بزننت، بعد کینه تو رو به دل گرفتن، از دستت ناراحتن، این تشکر و عذرخواهی که اینجا کردی توی مسجد جلوی اصحاب بکن، از دل اونا هم در بیاد. یعنی میخواست مشکل اون با اصحاب حل بشه. گفت باشه، من حاضرم این کار رو بکنم. فرداش اومدن مسجد و حضرت خودشون سر سخن رو باز کردن، فرمودن که ایشون که از ما ناراحت بود الان دیگه از ما راضیه، مگه نه؟ بگو. بعد اون آقا گفت بله من راضیم، واقعا تشکر میکنم، پیغمبر به من محبت کردن. بعد رسول خدا وایستن موضوع رو شرح دادن، فرمودن اون برخوردی که دیروز شما میخواستید با ایشون بکنید شاید منجر به قتل ایشون هم میشد، ولی دیدید که من با مهربانی ایشون رو بالاخره همراه کردم. مثالی زدن حضرت، فرمودن مانند اون کسی که شطرش رم کرده بود و داشت فرار میکرد، دیگران اومدن به کمکش که اون شطر رو بگیرن، همه میگفتن از این ور بگیر، از اون ور بگیر، دهنش رو بگیر، این بیشتر میترسید. آخر سر صاحب شطر گفت آقا نمیخوام شما شطر منو بگیرید، شطر من رم کرده، ولش کنید. همه رها کردن اومدن کنار، خودش یه مقدار علوفه برداشت، آرام آرام، نه سر و صدایی کرد، نه عربده‌ای کشید، رفت به سمت شطر، شطر آرام شد و در اختیار اون فرد قرار گرفت. فرمود شما از سر محبت شاید میخواستید کمک بکنید، شبیه اون کسانی که میخواستن این شطر رو بگیرن، ولی داشتید زم میدادید بدتر، ولی خب ما آرام ایشون رو بالاخره همراهش کردیم. و نمونه هایی که کم در ذهن شریف شما نیست از رفق و مدارای پیامبر گرامی اسلام، بلکه مهربان بودن. جالب اینه که اون آیه قرآن که میفرماید لو کنت فظا غلیظ القلب لم فظوا من حولک، اون آیه قرآن در ارتباط با چه کسانی است؟ اون رو من باید خدمت شما بگم که بالاخره یه باب خاصی در ذهنمون باز بشه. در جنگ احد خیلی ها نامردی کردن در حق پیغمبر اکرم و پیامبر گرامی و خداوند متعال، اومدن در واقع اونها رو توبیخ کردن در سوره آل عمران. بعد از توبیخ اونها که چرا شما مأموریتتون رو درست انجام ندادید، اون آدمای ضعیف الایمانی که شاید بعضیشون رو بشه حتی منافق نامید، بعد خداوند متعال از گفتگوی با اونها منصرف میشن و با پیغمبر اکرم صحبت میفرمان. فبما رحمت من الله لنت لهم، رحمتی از جانب خدا به سوی تو آمده که تو اینچنین مهربان شده ای با آنها. ولو کنت فظا غلیظ القلب لم فظوا من حولک، فاعف عنهم و استغفر لهم، اگر تو بیرحم بودی اینها از دور تو پراکنده می شدن. اینا رو نه در ارتباط با مردم عادی، بیان می‌فرماید. اینها رو در ارتباط با خیانتکارها و ناسپاسها و فراریهای از جنگ که مسلماً خطا کرده بودند، خطای بسیار بزرگی کرده بودند و اگر پیامبر گرامی اسلام می‌خواد احکام اسلامی رو پیاده بکنه برای اونها، شاید باید حداقل خیلی‌هاشون رو اعدام می‌کرد، ولی با مهربانی باهاشون برخورد کرد و استغفار کرد براشون و خودش اونها رو بخشید و کار رو ادامه داد. پیامبر گرامی اسلام این چنین برخورد کردن با اطرافیان خودشون، طبیعتاً به دیگران هم همینجوری سفارش میکردن. یا مثلا ما این رفق و مدارا رو با قول سدید با هم جمع بکنیم چجوری میشه؟ که آدم مهربان و محکم حرف بزنه. علیکب به رفق و القول سدید، برو با مهربانی و مدارا و محکم و استوار سخن بگو، یعنی حرف زدن با مدارا و محکم، حرف زدن مهربان و محکم. این ترکیب ترکیب زیبایی. من یه مثال هم در مورد این ترکیب بزنم براتون. بذارید اول ترکیب این دو تا صفت رو در کنار هم دیگه براتون طی یک روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام بخونم که پیامبر امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود الرفق عنوان الصداد. عنوان الصداد، رفق راهی است که انسان رو به سوی قول محکم میبره. یعنی این دوتا اصلا با هم ارتباط دارن. شما بخواید حرف محکم بزنید، از باب رفق وقتی شروع بکنید، این رفق شما علامتی است برای اینکه شما به قول صدید خواهید رسید. ارتباطی بین این دوتا هست. پیامبر گرامی اسلام یه نفر رو اینجوری مسلمون کردن، فرمودن چند تا خدا رو میپرستی؟ گفت 9 تا. فرمود کیا هستن خداهایی که میپرستی؟ گفت یه دونش تو آسمون، بقیه زمینه. منظورش اون زمینی ها بت‌هایی بودن که میپرستید. بعد البته گفت 10 تا، 9 تاش توی زمینن، یکیش تو آسمون. رسول خدا فرمودن که خب وقتی محتاج میشی از کدومشون کمک میگیری؟ گفت اونی که تو آسمونه. وقتی که بیمار میشی از کدومشون کمک میگیری؟ گفت اونی که تو آسمونه. وقتی خیلی مضطر میشی از کی کمک میگیری؟ اونی که تو آسمونه. همه خواست که همش اون که تو آسمونه میری سراغش، اون نقطه زمینی ول کن. گفت باش. خب مثلا اینقدر آروم میتونست ای مشرک نجس، ای مثلا چطور فلان، آخه تو چجور شعورت نمیرسه که 9 تا خدای زمینی گذاشتی کنار خدای آسمانی؟ میتونست یه جوری بگی که اصلا ایشون، یعنی یه جوری بفرماید که رم بکنه طرف، و واقعا هم جای سرزنش داشت، ولی به جای اینکه سرزنش بکنه با رفق شروع کرد، به قول سدید رسید. با رفق وقتی شروع بکنید واقعا به قول سدید خواهیم رسید. کاش ما بتونیم تمرین کنیم هر حرفی رو مرور کنیم چجوری بزنیم که این رفق و صداد درش واقعا دیده بشه و از ما کسی بیرحم و فضلن غلیظ القلب نشون نده. حالا چرا میفرماید شما رسول من لو کنت فضلن غلیظ القلب لم فضلو من حولک؟ مثلا یک کسی منافق شد، خب حالا ما یه هلش بدیم بره جهنم، خب مثلا کی خوشحال میشه الان؟ که ناراحت میشه الان. خدای ما که داریم طرفداری از اون میکنیم ناراحت میشه. و تو چقدر بیرحمی. بله اون جهنمیه، هولش نده بره. یه کاریش کن ببین، بلکه وایست دیگه یه جوری بالاخره جذبش بکنی. ببینید این دین پیغمبر ماست، این آیین و مرام پیغمبر ماست، ولی پیغمبر ما رو محکوم میکردن به چی؟ به این که بله با شمشیر دین خودش رو در جهان گسترش داده. چون بالاخره هر چقدر رفق و مدارا داشت، هر چقدر مهربان و دل رحم بود، جنگ بازم پیش می اومد دیگه. همون بخش جنگ و نبردش رو برجسته می کنن و چی دیده میشه؟ اون چیزی که وقتی برجسته کردن دیده میشه فقط جنگه. وقتی پیغمبر اکرم رو محکوم می کنن به خشونت، امیرالمومنین علی علیه السلام رو چقدر محکوم می کردن به خشونت؟ مگه امیرالمومنین علی علیه السلام رفق و مدارا نداشت؟ چرا؟ من حتی به شما عرض بکنم، اشارهشو هم جلسه قبل داشتیم با هم دیگه. اگر امیرالمومنین اهل رفق و مدارا نبود اینقدر جنگ براش پیش نمی اومد اصلا. از همون اول اگر خشونتی از خودش نشون میداد بیجا، همه ازش یه جوری میترسیدن که شمشیرهاشون غلاف میکردن. از بس امیرالمومنین اهل رفق و مدارا بود، سه تا جنگ داخلی بهشون تحمیل شد. از بس پیامبر گرامی اسلام فضلاً غلیظ القلب نبود و رحم داشت و رحمت می آورد به غیر مؤمنان و غیر صالحین، اینقدر منافقین تونستن خیانت بکنن بعدها به ایشون. ولی خب بالاخره جنگ هم بود دیگه. از بس امیرالمؤمنین علی علیه السلام اهل رفق و مدارا بود، خوارج برگشتن به خروج امیرالمؤمنین از دین برداشتن حکم کردن، در حالی که خودشون خارج شده بودن از دین. این شرایطی که ما داریم میبینیم دیگه. تو جمهوری اسلامی هم همینطوره. از بس نظام کلیتشو میگم، ممکنه چهار نفر گوشه و کنار یه رفتارهای غلطی انجام داده باشن که اتفاقا در تاریخ این 35 ساله میشه آمار گرفت که چه کسانی رفتارهای بدون رفق و مدارا داشتن و الان کجان. جالبه، اونا الان کجان. حداقل مثلا من میتونم بگم که یکی از کسانی که میگفت یالا هر کی پول داره باید پولاشو بگیریم، چون اینا تو زمان طاغوت معلوم نیست با چه زد و بندی به اصطلاح پولاشونو جمع کردن، که نظام اسلامی جلو اونا رو گرفت که آقا خواسته ازش داختن، یه هر کی پول داره که باید پولشو گرفت، که تو دیگه کجا داری میدی. حالا کسی که اینو میگفت خودش تازه از زندان فتنه 88 آزاد شده، یه اومده اینجا میخواد همه چیو بده آزاد کنن. حالا اگر در تاریخ دیده بشه که چه کسانی در طول این انقلاب گله گوشه ها اهل رفق و مدارا نبودن، خودش پرونده جالبیه. ولی حالا ما دیگه نمیخوایم حرفای گذشته رو زنده بکنیم، لازم هم شاید بشه این کارو بشه کرد. کسانی که اون اوائل خیلی اهل بزن و بگیر بودن، الان بیشترشون گرایش های شدید لیبرالی دارن. جالبه، من خلاصه شو به شما بگم، اسما همجوری جلو ذهنم رژه میره، من هی میخوام نمونه بگم که برای شما جذابتر بشه، هی خودخوری میکنم میگم بابا ول کن حالا بگو برو دیگه، بچه ها خودشون میان تحقیق میکنن. برید روزنامه های دهه اول انقلاب رو شما بخونید، حتی 5 سال اول رو، تونترین آدم ها الان کنترین آدم ها. جالبه دیگه، حالا این هم یه مدلشه دیگه. ولی در نظام اسلامی در کلیتش هیچ وقت اهل فضلن غلیظ القلب بودن نبوده، همیشه با رفق و مدارا و قول سدید حرکت کرده. نظام اسلامی در کلیتش اینجوری حرکت کرده. شنیده شده بعضن مقام معظم رهبری رو تو مواردی که من بازم نمیرم تو جزئیات، یه کسانی از آدمهای بسیار خودی رو به شدت توبیخ کردن سر اینکه تو مجموعه شون یه دونه خبر غیر واقعی تند علیه آدمهای مثلا بعد شما بگو زده شده، اینقدر شدید برخورد کردن این که اینجوری نبوده. یعنی دفاع کردن از اینکه از یه کسی که ظالمه حقی ضایع نشه. و حضرت امام هم سیرشون همینطور بود. با اینکه نظام ما اینجوری بوده، الان راحت بعضیا متهمش میکنن که آقا این نظام میخواد با شمشیر مردم رو ببره بهش. بابا از بس نبرده با شمشیر کسی رو بهش، بعضیا اینقدر روشون زیاد شده که هر غلطی دلشون میخواد میکنن، واقعا زحمت رو زیاد میکنن. و در این حال اسلام داره با مماشات برخورد میکنه دیگه. انتظاری نیست. ما کجا؟ گرد غبار قدم پیغمبر اکرم کجا؟ رسول خدا که رحمتا للعالمین بود و این همه با منافقین مدارا میکرد و این همه با فراریان از جنگ مدارا میکرد و با محبت با اونا برخورد میکرد و به روشون نمی آورد. آخرش 1000 ساله که 1400 ساله که بله ایشون پیغمبر خشونت بودن و با شمشیر اسلام رو رواج دادن، متهم میشه به جنگش با شمشیر مردم رو به مثلا سوی خدا و اسلام آوردن. از پشه لاغری چه غیزد آنجا که با این شاهین و با این عقاب بزرگ اینجوری برخورد بکنن. بله معلومه که با شاگردان اصیل مکتب پیغمبر اکرم همینجوری برخورد میشه. چاره ای نیست، همین رفق و مدارا و مهربانی پیغمبر هم عامل مظلومیتش میشه. بلا میدونید که به کی نمیشه ظلم کرد؟ به کسی که همه مردم ازش مثل سگ بترسن مثلا. خب دیگه اصلا ظلم هم بهش نمیشه، اون خودش به همه ظلم میکنه دیگه، جای نمیذاره کسی بهش ظلم بکنه. این نظام مظلوم ما خیلی از مظلومیتش دقیقا ناشیه از اینه که هیچ وقت نخواسته با شمشیر کسی رو. به من گفتن آقا این قصه با شمشیر به بهشت بردن، این حرف مثلا اگه زده بشه جایی، ما که زیاد اهل سیاست نیستیم بدونیم دقیقا چی بوده چی نبوده. میگن اگه همچی حرفی رو کسی زدن در مورد کیا، در مورد حتما در مورد کشورهای همسایه زدن، اونجا با باتوم مردم میبرن سر صف نماز جماعت، شاید اونها رو نصیحت کردن که آقا با باتوم نبرید مردم سر صف نماز جماعت، بذارید مثلا خودشون آروم برن. و الان نظام اسلامی که یعنی مشکلاتش ما شدت رفق و مداراش، انقدر امیر المؤمنین اهل رفق و مدارا بود، اهل قول سدید و بالاتر از قول سدید رأی سدید بود، تا اطمینان حاصل نمی کرد اقدامی نمی کرد که طلحه و زبیر ها پر رو شدن، که خوارج ها پر رو شدن. آقا به امیر المؤمنین علی علیه السلام در جنگ صفین می گفتن شما مدیریت ندارید، شل اومدی، چون نمیتونی، چون سیاست بلد نیستی. وقتی که این شایعات صورت گرفت، شما بدونید تمرد هم صورت میگیره. تمرد مال چیه؟ تمردی که بعد میداره طرف تفکر میکنه و بعد امیرالمومنین رو خارج میکنه از دین، ناشی از چیه؟ یه بزرگتری رو وقتی که شما پیچهای حکومتش رو شل کردید، امارتش رو خدش دار کردید، که امیرالمومنین فرمود لقد کنت امیرن، لقد کنت امس امیرم فاصبحت الیوم مامورا، خب بله دیگه هر بی سر و پایی میاد از خودش تفکر صادر میکنه و میگه که نه آقا شما اینجا اشتباه کردی، اینقدر هم پای حرف خودش محکم میسته تا میخواد امیرالمومنین علی علیه السلام بکشه با شمشیر، به دلیل اینکه فکر میکنه آقا اشتباه کرده و از دین خارج شده. اینا مال چیه؟ ناشی از رفق و مدارای امیرالمومنین. و الا خیلی ها بودن صدها رفتارهای غلط بسیار واضح داشتن، ولی هیچ فرقه ای علیهشون درست نشده و قیام هم نکرده، هیچ کس هم پررو نشده بخواد بهشون اعتراض بکنه، برای اینکه ازش ترسیدن. اینجا چون نمی ترسیدن از پیغمبر اکرم، چون نمی ترسیدن از امیرالمومنین علی علیه السلام، مشکل ایجاد می کردن. خیلی هم تو نظام جمهوری اسلامی اینه، من به شما عرض بکنم خیلی از این زحمت‌هایی که ما می‌بینید به خدا قسم بی خود داریم تحمل می‌کنیم، بی خود بی خود. اصلا تو هیچ کشور اینجوری نیست. آقا مقام معظم رهبری سالها قبل در زمان دولت اصلاحات درباره روزنامه‌ها فرمودن، فرمودن تو هیچ کشور اینجوری نیست که روزنامه‌ها اساس نظامشون رو اینجوری زیر سوال ببرن. واقعا هم همینطوره، اساس نظام رو زیر سوال می‌برن. این در اثر رفق و مدارایی است که واقعا وجود داره. بعد همونا همیشه هم اتهام میزنن که آقا اینجا مثلا دارن با خشونت ما برخورد میکنن. خب اگه با خشونت برخورد میکنن، اصلا تو نمیتونستی اینو بگی و هیچ وقت نمیگفتی اصلا اینو. مشکلاتی که ما داریم رو بی خود داریم تحمل میکنیم، یعنی مشکلاتی که ارزشش رو واقعا نداره، ولی این کار معطلیم دیگه، همه یکی یکی متقاعد بشن بریم جلو. شما این رو میخواید بشنوید تحلیل دقیقش رو، از علاقمندان به اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور بشنوید. پاتون رو از کشور بذارید بیرون، تو عراق، پاکستان، تو افغانستان، تو کشورهای منطقه، تو کشورهای اروپایی، علاقمندان به اسلام و انقلاب اسلامی ببین چجوری واسه حرف میزنن. میگن چرا مشکل فلانی رو حل نمیکنی؟ چرا فلانی یه حرفای بی خودو میزنه؟ آقا یه جوری تحلیل میکنن، شما خودت تو ذهن خودت حاضر نبودی اینجوری با جرأت و جسارت بعضیا رو حذف کنی. میگن آقا حذف کنید بره، مگه ندیدید تو حرف بی خود زد؟ بس اسم سیاست مدارای ما رو میارن و خیلی هوشیار از بیرون مثلا موندن ما تو اینا رو تحمل میکنی. بله این از سر بزرگواری نظام، آخرش هم متهم میشه به اینکه بله این میخواد با شمشیر مثلا هم کارا رو حل بکنم. کجا عزیز من اینجوریه؟ آخرش هم اتهام زده میشه که امیرالمومنین خشونت داره. بعد پیامبر گرامی اسلام هست که از امیرالمومنین دفاع میکنه، میفرماد بله امیرالمومنین انه خشنون فی ذات الله، در راه خدا جایی که لازم باشه خشونت به خرج میده، قاطعیت به خرج میده. بله خب سه تا جنگ اداره کرد امیرالمومنین دیگه، شوخی که نیست، ولی این میدونی بعد از چقدر رفق و مدارا بوده و میدونی این اصلا دلیلش اون رفق و مدارای امیرالمومنین بوده که اینا جرأت کردن جنگ را بندازن. خب بعضیا انتظار دارن اینا جنگ را انداختن امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون رو کرد بسته تحویل بدن و میگن ما دیگه ادامه دادیم رفق و مدارا رو تا دیگه تکمیل بشه و بساط دینم برچیده بشه و خداحافظ شما و بله اول الاسلام السلام. نه اینقدر دیگه رفق و مدارا دیگه رو میخواد که تو بخوای اینقدر تقاضای رفق و مدارا داشته باشی. این داستان رفق و مداراست و قول سدید. منتها دوستان پیامبر گرامی اسلام یقیناً باید شیوه خودشون رو رفق و مدارا بگیرن، در این راه کتک هم بخورن، در این راه تهمت هم بشنون، در این راه هیچی نام افراطی هم به خود بگیرن، در این راه نمیدونم حالا خیلی از مسائل رو تحمل بکنن، محرومیت هایی رو تحمل بکنن. شما یقین داشته باشید در همین نظام جمهوری اسلامی هر کسی درست رفتار بکنه محرومیت هایی از این سوی یا آن سوی به او خواهد رسید. بالاخره خیلی دستشون میرسه به دم و دستگاه ها، حالا به صورت های مختلف، تو بدنه حاکمیت یا حتی خارج از حاکمیت. اصلا امکان نداره، این سنت الهی است گویی که اگر کسی درست عمل بکنه، حزب اللهی هم باشه، مهربان هم باشه، با رفق و مدارا هم باشه، حتما جریان هایی، قدرتک هایی از این سوی یا آن سوی آن را از بسیاری از مواهب محروم میکنن و دوست دارن سرش هم بکنن زیر آب که دیست داشت در نیاد. میشه این اتفاق نیفته. هر کسی یک مسیر درستی رو انتخاب کرد، باید حتی اهل رفق و مدارا باشه، فضلن غلیظن قلب نباشه، کافی یه جایی وایسته. بعد هیچی دیگه، همون جایی که می ایستی دیگه، هم به خاطر همون جا نابودت میکنن. یعنی دستشون برسه آتی که دیکت میکنن، دستشون نرسه جرأت نکنن، خدا نگذاره، یه جور دیگه نابودت میکنن. بابا میگیم بابا من یه جایی یه چیزی گفتم، بقیه چیزا که یه چیزی نگفتم اصلا، حتی هیچی گذشتیم رفته، گفتیم بابا ولش کن، میگه همون یه جایی که گفتی پس تو افراطی هستی. ببین اونجا دیگه باید وایساد. مگه امیرالمومنین علی علیه السلام رو، حالا ما که اهل این مجاهدت ها نیستیم، شماها اگر اهل مجاهدت در راه خدا هستید بهشون بگم هر چقدر با رفق و مدارا هم عمل بکنید آخر سر حرفشون رو بهتون میزنن، خط قرمز داره. شما کافی همون سر خط قرمزه وایسی بگی فتنه گرها مفسد فل ارضن به قول حضرت امام، یه جاهایی حتما چوبشو خواهی خورد، یعنی یقینا چوبشو میخوری. شما نگو مملکت اسلامی دیگه ما حزب الله یعظم یه همه تحویلمون میگیرن، نه، این محرومیت ها رو باید تحمل کنی. آقا طرف از یاران امام رضا علیه السلام بود، میومد پیش امام رضا علیه السلام گریه میکرد، میگفت آقا شیعیان شما، یعنی خودش هم از شیعیان بود، از شیعیان برجسته بود، شیعیان شما پدر منو در آوردن، از بس به من حرف زدن، از بس من رو طعن و لعن میکنن و چه میکنن، به خدا من کار خلافی نکردم. حالا این یک کمی با دقت بیشتر یه سری مسائل رو پیگیری میکرده، اونا دیگه یه مقدار شلتر بودن، مثلا اینو تحمل نمیکردن از سر حسادت و هر چیز دیگری. آقا همین گریه داشت میکرد، از یاران امام رضا علیه السلام بود، داشت شکایت میکرد، یه دفعه شیعیان حضرت همشهریاش اومدن گفتن آقا فلانی، آقا فرمود برو تو اتاق، حالا اینجا وایسی، الان اینا بالاخره تو رو میبینن، یه وقتی مثلا جسارتی کردن یا طوری میشه، برو تو اتاق. آقا این رفت تو اتاق، اونا اومدن شروع کردن پشت سر این بنده خدا پیش امام رضا حرف زدن، آقا هم همه حرفاشون رو شنید، چی بگه آقا به اونا؟ فرمود خب حالا شما بفرمایید انشالله، حالا درست میشه به تعبیر من،
هیچی اونا رفتن و این اومد بیرون دیگه شاهد از غیب هم که رسیده بود و گفت آقا دیدی چی میگن؟ آقا بهش فرمود که خب تو واقعا حالا به تعبیر بنده ها من دارم نقل به مظلوم میکنم داستانو، بله تو مظلوم واقع شدی، سعی تو بکن حالا همینا رو جذب کنی دیگه، چاره چیه؟ اوضاع اینجوریه. طرف رفت و دیگه اینقدر تلاش کرد و اینقدر مقابل اون آدم های در واقع ضعیف، آدم های اهل سعایت با مدارا برخورد کرد تا اونها یک کمی دلشون به این نرم شد و بعدن اومدن پیش امام رضا علیه السلام گفتن نه فلانی یک کمی بهتر شده، و در حالی که او تحمل و مدارای خودش این مقدار افزایش داده. بالاخره اینا در اون مقام ضعف و تشخیص غلط خودشون قبلا بودن واقعا. خب علیک بالرفق والقول السدید ولا تکفزا ولا غلیظا، اونایی که آمادن به خاطر دین در یک جامعه دینی محرومیت بکشن، اونها باید این حرفای پیغمبر اکرم رو دقیق گوش بکنن. اگه یه وقت شماها میخواید یه جوری رفتار بکنید، نه سیخ بسوزه نه کباب، یه جوری رفتار بکنید که درست رفتار کرده باشی، سر خط قرمزا سر لحظه‌ای که باید بیستی بیستی، بقیه عمر تو مدارا به مدارا رفتار کنی، کسی بهت حرف نزنه، این کارو شروع نکن، این کاره نیستی، باید چوبشو بخوری. بالاخره 4 تا آدم ضعیف الایمان پیدا میشن که همون یه لحظه‌ای که سر خط قرمز رفق و مدارا وای میستی پدرتو در بیارن، تو همین جامعه دینی، تو دل جامعه اسلامی، در جمع شیعیان خودی امام رضا می اومدن و سعایت میکردن اون بند خدا رو، نه اینکه مأمون و دار و دستش به اونا که طبیعیه باید بیان بزنن شیعیان رو. در اطراف امیرالمومنین علی علیه السلام گاهی یاران خاص امیرالمومنین علی علیه السلام رو تحمل نمیکردن، بعضی از اون یاران عام امیرالمومنین علی علیه السلام. شما باید تو این زمینه مقاومت خودتون رو هم حتی افزایش بدید و بعد اینقدر کار بکنید تا اونها رو هم جذب کنید، چاره ای نیست. یک کلام در مورد قول سدید بگم و عرضم تمام. دوستان من، قول سدید رو شما صرفاً برای این نگیرید که من قول، چون جلسه قبل ما قول سدید رو این مقدار توضیح دادیم، نگید که ما قول سدید داشته باشیم تا کسی بل نگیره، ما قول سدید داشته باشیم تا همه منطق ما رو درک کنن، ما قول سدید داشته باشیم که غیر مستند سخن نگفته باشیم، ما قول سدید داشته باشیم تا مثلا اینجور فواید و آثار بیرونیش رو یکی یکی فهرست کنید. این آثار رو داره، بله، قول سدید واقعا یک وجاهتی میاره، در دراز مدت یک اعتباری میاره، اینها همه به جای خود محفوظ. اما واقعا قول سدید اثر درونی و تربیتیش خیلی بیشتر از آثار بیرونی و اجتماعیشه. قول سدید اندیشه و رأی سدید به انسان میده. وقتی شما دائما عادت بکنی وقتی خواستی حرف بزنی دقیق حرف بزنی، درست حرف بزنی، کم کم قدرت تفکری پیدا میکنی، منشی در اندیشت پیدا میشه که اون هم به صداد خواهد شد. در روایت داره که اندیشه سدید رو توصیف میکنند و توصیه میکنند ائمه هدی علیهم السلام. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید خیر الآراء ابعدها من الهوا و اقربها من الصداد، بهترین آرا، بهترین اندیشه ها، بهترین نظرها، نظرهایی است که از هوا فاصله داشته باشه، هواگیری شده باشه، حسابی هوا توش نباشه. من نظرم اینه، چقدر تو این نظر تو که میگی من نظرم اینه هوا هست، و سدید باشه، رأیت هم سدید باشه. این رأی سدید از کجا میاد؟ یکی از راه‌های تمرینش گفتاره. با اینکه گفتار نتیجه اندیشه است، با اینکه گفتار نتیجه قلب انسانه، ولی شما گفتار رو که کنترل میکنید هم قلب و پالایش میده هم عقل و رشد میده. خیلی عجیبه. یکمیشو جلسه قبل من خدمت دوستان عرض کردم و شاید شرحش کامل نبود. این جلسه هم البته وقت زیادی نداریم. مؤمنین اصلا جدای از آثار اجتماعی قول سدید که بوی عدالت از اون به مشام میرسه، اعتبار رو افزایش میده. بازم عرض میکنم دنبال اعتبار مطلق بین همه آدما نباشید، اونایی که بیمار دلن حتما به شما میزنن، خودتو بکشی پیش اونا اعتبار پیدا نخواهی کرد. ولی بالاخره آدمای منصف هستن که کم کم به اعتبار قول شما بالاخره خواهند رسید. بیشتر از آثار اجتماعیش، آثار درونیش خیلی عجیبه. وقتی شما سعی میکنی در حرفات، در قضاوتات حرف دقیق بزنی، اون وقت چی میشه؟ نتیجهش این میشه که افکارت هم دقیق میشه. زنگ میزنه میگه آقا گفتن مثلا خونه استخدار دارید، گفتم والا از کجا هست، ما بریم حداقل یه بار بریم، اگه آدرسی چیزی دارن ما حرفی نمیزنیم. بالاخره میگه آقا ولی قولش خیلی موثق بود. چیکارش کنیم آقا، من خودم دارم میگم دیگه. خیلی راحت. من اینقدر اینها رو قدیما بررسی میکردم، میرسیدم به بچه های کاملا مذهبی بی خود حرف زده، بی خود نقل قول کرده. خسته شدم دیگه از این که بگیم که آقا یه شایعی درست شد. کی درست کرد؟ همین بچه های خیلی از این حرف های چرت و پرت همین بچه مذهبیه درست میکنه. برای چی؟ ها اهل قول صدید نیستم، ها در زیاد باش مهم نیست. میگه آقا اینو کی گفته؟ میگه فلانی گفته. به اون زنگ میزنه میگه نه من اینجوری که نگفتم، اینجوری گفتم، حالا اونم نصفشو غلط گفته بوده. میگه تو اینا کجا شنیدی؟ میگه من فلانی شنیدم. گفتم بابا خب به اون میگی. میگه آقا تو گفتی مثلا چی؟ میگه نه من اینو که نگفتم، که من اونجوری گفتم. دومه یه دومینویه، از اون اولش میگه جاشو خواسته تغییر بده، زده این دومینو شروع شده. آقا آدم جاشو میخواد تغییر بده، الکی نمیزنه این برام برای استکان هر بچی خرد بکنه. بعضی ها دیدی موقع را رفتن دقت نمی کنن زیر پاشون رو، یعنی تا اگه اینا تو اتاق تو حال شروع میکنن حرکت کردن، هر چی زمین هست باید جمع کنی، چون قطعا میزنه تق تق اینا رو داغون میکنه. سبک را رفتنشون اینجوریه. بعضی ها حالا این اشکال نداره شما تو را رفتن گلقت کنی بری، بعضی ها توی حرف زدن اینجوریه، بعضی از این بدتر تو فکر کردن اینجوریه. مثلا با یه نسیمی مثل طوفان جابجا میشن. حالا اینا البته حرفای شخصی بنده، ارزش گفتن نداره، بابت لطیفه و اینا عرض کردم. بعضی اساسا اهل قول صدید در اندیشه خودشون نیستن. یا حالا تو خودت فکر کن یکم. میگه نه خب فکر کنم که بله این حرف غلطه. میگه خب پس فکر نمی‌کنی. او فکر کن آخه خودت. بدون فکر فکرم نمی کنه روش. خدا شاید این غربی ها با این ماهواره هاشون اینقدر رو اینا حساب میکنن، میگن بالاخره چهار تا آدمی که حرف بیپایه و اساس خودش میزنه، حرف بیپایه و اساس رو میپذیره تو هوا دیگه، روشون فکر میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، حساب میکنن اینا چند درصد جامعه هن. بعضی وقتا دیدید این رسانه های غربی یه مزخرفاتی میگن که جلوی چی بذاری میخنده، میگن جلوی مرغ بذاری میخنده، یه چیزایی میگن این ضربان مسئله ها، مثلا از این حرفا میزنن. بعد شما میگی که واه این چه حرفیه دیویسی، یعنی اینقدر مزخرف میگه همهش بخندن. اون شما رو که حساب نمی کنه، شما رو اصلا از گردونه مخاطبان خودش خارج کرده. میگه 50% از مخاطبان دائمی من اگر این حرفا از من همچنین بی هوا بپذیرم من کارمو کردم. ادامه میده تا بعد به کجا میرسه؟ مثلا در مورد کسی بخوان خراب بکنن، یه مفهومی رو بخوان خراب بکنن، یه واقعه تاریخی رو بخوان خراب بکنن، کم کم اینجوری میشه که شما بچه حزب الله هم میگی درسته ها، اون آدم یا اون مفهوم یا اون واقعه حق باهاشون بوده ها، ولی تو مردم اعتبار نداره، میدونی، حالا بیا ازش بگذریم، ما هم دفنش کنیم، ازش عبور کنیم. اون رفته رو حساب احمقه ها یه حرف چرتی زده تو اونا گرفته، بقیه هم بهش خندیدن. میگه ببین نداره 10 تا اینجوری دیگه بگم، اون وقت کم کم بعد از 10 سال میگی در مورد فلانی یا فلان مفهوم یا فلان فتنه بالاخره یک سوم مردم یا یک مثلا چندم مردم نظرشون بده، بیا ماسمالیش کنیم بریم و کنارش رد شیم. اینجاست که اون سر خطوط قرمز امیرالمومنین علیه السلام محکم وای میسته، کار به کجا میکشه؟ کار به اونجا میرسه که وقتی تو کوفه شایعه میکنن ابا عبدالله الحسین میخواد یه حکومتی مثل باباش علی ابن ابی طالب راه بندازه، میان ابا عبدالله الحسین رو تیکه تیکه میکنن مردم با پول خودشون. اینقدر خراب میکنن، اینقدر خراب میکنن، اینقدر خراب میکنن، بی پایه و اساسا. اولا شما اعتنا نمیکنی، میگی حالا چرت و پرتی گفته، ولی توی این مدت زمانی بعد نتیجه میگیرن ازش. بله در دراز مدت نتیجه نمیگیرن، اما تو کربلا که نتیجه گرفتن. هرچی حرف مزخرف پشت امیرالمومنین علی علیه السلام گفتن تو کربلا ازش نتیجه گرفتن. همون بحث برای اونا دیگه، برای اموی ها چی میخوان دیگه، برای بنی امیه چی میخوان میگن. اونا همون دو روزه رو میخوان دیگه، بعدا میگن آقا بشه قهرمان، به ما چه ربطی داره، ما حکومتمون رو کردیم. بعضی وقتا میبینید ماهواره ها و اینها خیلی بیرحم، خیلی احمقانه حرفای خیلی مزخرف میزنن. اونا مشتری های خاص خودشونو دارن، تازه میگن از بین مشتری های ما هم یه درصدی حرف ما رو بپذیرن، دیگه کم کم اونا روشون نمیشه سرشون رو بلند کنن، تخریب میکنیم، اینا رو حساب میکنن، این دو تا چهار تا روش برنامه ریزی میکنن. اینا که تبلیغات میکنن رو بردها و مثلا پول خرج میکنن، چند میلیارد میده تبلیغات میکنه، چند میلیارد مثلا نمیدونم چند میلیون یا میلیارد میشه، یه ماشین آخرین مدل میارن و جایزه میدن همینجوری. آقا تو اینو از کجا آوردی جایزه میدی؟ میگه من همینجوری دارم پول خرج تبلیغاتم پول میدم. چند نفر بهت گوش نگاه نمیکنن، حسابشون کردی؟ میگه آره حساب اونا رو دارم. همون چند نفری که نگاه میکنن رو اونا که حساب میکنم که فریب تبلیغات منو میخورن یا تحت تاثیر تبلیغات من قرار میگیرن، همونا کم کم چی میشه؟ یه اعتباری به من میبخشه، برند میشه کار من. بعد برند که شد میتونم قیمتش رو یه درصدی به خاطر برند بودن افزایش بدم، اعتماد جذب میشه، بعد دیگه چشم و همچشمی میشه، یه درصد هم سر چشم و همچشمی، بعضی ها واقعا نون میخورن سر ضعفای مردم، یه مقدارش سر چشم هم چشمی، یه مقدارش سر پوز دادن، یه مقدارش نمیدونم سر چی و سر چی و سر چی کم نیاوردن، بالاخره من ثروتم میره بالا. پس من این پولی که الان خرج کردم، بالاخره نمیخوام بگم همه تبلیغات ها اینجوریه ها، بالاخره بعضی از تبلیغات ها یه حسابی هم رو افراد نادون میکنن، میگه من اونا رو باید بالاخره ازشون پول در بیارم و پولم ازش در میاره. شما اهل قول سدید باشید، قول سدید رو هم خواهید پذیرفت. این آخرین عرض بنده در باره قول سدید. دوستان من اگر دقت کنید قول سدید داشته باشید، رشد فکری پیدا می کنید و دارای رأی سدید خواهید شد. کسی حساب شده حرف می زنه، کم کم در دراز مدت حساب شده هم فکر خواهد کرد، یا از اول فکرش حساب شده است، یا در دراز مدت کم کم حساب شده فکر میکنه. و بعد اگر کسی حساب شده حرف بزنه، جدای از اون آثار اجتماعی که به دنبال داره، اهل تشخیص حرف حسابی هم خواهد شد. خیلی حرفها مشابهت دارن با هم، خصوصا تو آخر الزمان. آخر زمان اینقدر بحران ایجاد میشه، همه عوام تک تکشون باید تشخیص بدن عالم خوب از عالم بد فرقش چیه. آدمهایی که دوچار انحراف هستن همه دقیقترین و فراوانترین استدلال‌ها رو به قول خودشون دارن میارن. کسی خودش اهل فکر سدید، رأی سدید نباشه، یعنی اهل قول سدید نباشه، تشخیص نمیده قول سدید رو. وقتی تشخیص ندادی قول سدید رو، فریب می‌خوری. انشاءالله خداوند متعال ما رو اهل رأی و قول سدید قرار بده. ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیشب یا پریشب از مدینه منوره حرکت کرده، این کاروان عاشورا حرکت شروع شد، که البته به مکه مکرمه عزیمت فرموده، بعد از مکه به سوی کوفه حرکت کردند و کربلا. اما حرکت از دیشب شروع شده. نقل است از حضرت سکینه خاتون سلام الله علیها که یکی از سخت‌ترین قسمت‌های سفر همین خارج شدن از مدینه بوده.
خائفاً یترقب به تعبیر قرآن کریم، در حالی که همه اهل بیت نگران بودن مبادا شحنه ها و مأموران دولتی بریزند و این کاروان رو در اون آغاز حرکتش که عده بسیار کمی بودن بخوان حرکتشون رو مسدود بکنند و خدشه درش ایجاد بکنند. این حرکت آغاز شد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام وصیت‌نامه می‌نویسه. وصیت‌نامه برای قیام داره می‌نویسه. قبل از اینکه بفرماید من برای چی قیام می‌کنم، ابتدا می‌فرماید من برای چی قیام نمی‌کنم. می‌فرماید انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اریدان و اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام و الی آخر میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم. قبل از اینکه بفرماید من دارم قیام میکنم برای اصلاح مردم، قیام میکنم برای امر به معروف و نهی از منکر، اولش میفرماید من برای چی قیام نمی کنم. انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن. من در این قیامم دقت میکنم، ظلمی نکنم به کسی، ظلم نمی کنم، بنای ظلم ندارم، من نمیخوام فساد تو جامعه ایجاد کنم، من بی خود قیام نمی کنم، من غیر ضروری قیام نمی کنم، من نمیخوام به هم بریزم اوضاع رو، من نمیخوام ثبات اجتماعی رو به هم بریزم، من دارم برای این قیام میکنم. قبل از این که بفرماد برای چی قیام میکنم، میفرماد برای چی قیام نمی کنم. خیلی دقت میفرمایند ابا عبدالله الحسین با یک کلام سدید وصیت‌نامه خودشون رو طراحی میکنند. این کاروان از مدینه حرکت کرد، اما از اون لحظه‌ای که کاروان به مدینه برگشت، حالا همه وقایع رو مردم شنیدن، همون مردم مدینه‌ای که همه چیز رو دیدن اومدن اطراف عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب سلام الله علیها رو گرفتن، میگن این مصیبت ها همش تقصیر حسین توه ها، همین شر به پا کرد. وقت زینب نباید تو مدینه دق بکنه، وقت زینب نباید از مدینه خارج بشه بنابر قولی، وقت بلا نباید بر سر مردم مدینه بیاد، واقعی هر رسته روز و سه شب جان و ناموس و مال مردم حلال بشه به سربازان یزید. من نمیدونم جرم این که تنها گذاشتن ابا عبدالله الحسین رو مردم مدینه سنگین تره، یا جرم این که تنها گذاشتن زینب کبرا رو در سوگواری برای ابا عبدالله الحسین. نامرد آدم زخم زبون نزنید الان. نمیدونم کدوم جرم رو باید گفت سنگین تره، اینها دل زینب کبرا رو بیشتر شکستن، یا اون وقتی که یاری نکردن دل زینب کبرا رو بیشتر شکستن. بعید نیست خداوند متعال مردم مدینه رو دچار بلای واقعی حره کرده باشه، که نوشته توی کوچه ها خون جاری بود. بعد از واقعی حره میدونید حجاج ابن یوسف ثقفی اونجا حاکم بود. حجاج ابن یوسف ثقفی اصلا مشهور به عنوان صفاک، به عنوان آدم خونریز وحشتناک، که اصلا میگفتن گاهی میخواست به اشتها بیاد برای غذا خوردن، میگفت یه زندانی بیارید رگشو بزنید، این داشت جون میداد، این کیف میکرد غذا میخورد، شهوت آدم کشی داشت. چرا اینا به این بلا دچار شدن؟ به خاطر یاری نکردن امام حسین، یا به خاطر تنها گذاشتن امام زین العابدین در گریه هاش؟ اگر آمده بودن با سوگواری های زینب کبرا و بعد امام زین العابدین همراهی کرده بودن، کار به اینجا میرسید؟ شاید خدا رحم بهشون میکرد. اون لااقل شما گریه کردید، مشارکت در قتل نداشتید، یاری نکردید، عیبی نداره، بعدش تحویل گرفتید، زخم زبان نزدید، زخم زبان لااقل نزدید. به خدا، خداوند متعال از ما چیزی انتظار نداره. روز قیامت دفعی شاید ببینی که دستتو گرفتن میبرن بهش، بعد بگی آقا من چیکار کردم آخه؟ چون اونجا میبینی چقدر این عبور دشواره، اونجا میبینی بعد تعجب میکنی، همه خوبیات یادت میده، بعد یاد جلو چشمت میاد، بعد میبینی دارن راست رو باز میکنن به سوی بهشت، شاید اونجا برگردی بپرسی اینها آقا من چی کار کردم، چی شده از اون فرشته ها و ملائک، من که آخه اوزان یه نبینم داره. تو گریه کردی برای حسین ما، همدردی کردی با زینب ما، بخشیدن. گفتن آقا بقیهش ندید. اونجا این حرف رو متوجه خواهیم شد، اگه مردم مدینه لااقل خوب برای حسین گریه کرده بودن، خوب به بدرقه این کاره بالا، آقا ما شما رو یاری نمی کنیم، اما چرا اینقدر تو تاریکی و ترس و ناراحتی دارید از مردم مدینه میاد؟ می بیم به بدرقه شما بیان. مردم مدینه فلاکتشون به جایی رسید، بزرگترین بدرقهی که انجام دادن برای کسی که میخواسته بره از مدینه به مکه برای کی بوده بعد از ابا عبدالله الحسین؟ برای یک خانم آواز خان رقاصهی که در مجالس لهو و لعبی که شراب بوده زن و مرد مختلط بودن میخوانده در مدینه زمان امام سجاد علیه السلام، این خانم میخواسته بره مکه، میان برای بدرقه این خانم، میگن در اون تجمع بزرگترین تجمع مردم مدینه برای بدرقه ی حاجی بوده. بله وقتی کاروان امام حسین با زینبش با بچه‌هاش با ربابش با علی اصغرش اینجوری مخفیانه نیمه شب برن، شما کارتون به اونجا کشیده میشه دیگه، این دیگه خیلی طبیعیه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا به حق ابا عبدالله الحسین این ماه شعبان رو، میلاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو برای ما مبارک بگردان. خدا نور ماه شعبان رو، نور ماه عزیز رجب رو که ازش نتونستیم خوب استفاده کنیم از ما دریغ مفرما، در این مقدار باقی مانده تا ماه مبارک رمضان ما رو آماده ماه مبارک رمضان قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه های آه.